خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم امروز. هفته‌ای که گذشت، روزهایی که گذشت، به خصوص روزهای پرتلاطم و بسیار جالبی بود. ظرف یکی دو روز گذشته، همونطور که میدونید، در سوئیس جلساتی بود که بالاخره اینا نشستند با هم دیگه صحبت کردند و بالاخره به صورت روبرو نشستند با هم دیگه صحبت کردند برای بار اول. و این برای بار اول روبرو نشستن، حالا به چه شکل، به چه نتیجه‌ای میرسه، اینها رو میشه مورد بحث قرار داد. ولی چیزی که الان مورد صحبت امروز ما هست این هستش که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، چطور میتونیم در این روزها چه تصمیمی داشته باشیم، چه کارهایی رو انجام بدیم و اصلا فراتر از اون، در این روزهای بسیار خطیر پس ذهن ما چه میتونه باشه، از این نظر که ما بتونیم یک تصمیمی رو بگیریم که بعداً دچار پشیمونی نشیم. این پشیمونی رو بسیار زیاد داریم میبینیم در هموطنان عزیزی که در این روزهایی که گذشت سمت و سویی که گرفتن به سمت این بود که از خارجی دعوت بکنن به کشور ما حمله بکنه یا حتی مثلا خوشحالی بکنن در موقع بمباران ها ولی حالا که واقعا اون چهره واقعی جنگ نمایان شده، مشخص شده که جنگ واقعا در عالم واقع چه صحنه ای رو مصور میکنه و چه تجربه ای رو برای آدم درست میکنه، اون ریزش های بسیار زیادی داشته در اون کسانی که هموطنان عزیزی که متاسفانه از حمله خارجی به کشور خوشحال بودن، خوشحالی کردن یا حتی دعوت کردن. امروز اول ماه تیر 1405 هستش که برابر با 22 ماه جون 2026 فرنگی هست. امروز دوشنبه است که در خدمت شما عزیزان هستم. صحبت میکنیم راجع به این که در این دوران خطیر رویکرد من به کدام سو باید باشه و برای این سوگیری رویکرد معیار باید چی باشه، بر اساس چه معیاری، به چه جهتی بایستی که تمایل پیدا بکنم که همطور که عرض کردم دوباره مثل دفعه قبل، مثل اون هموطنانی که سمت و سوی اسرائیل و اینها رو گرفتن، اولا تبعات بسیار فاجعه آمیزی رو که میتونه داشته باشه رو پیشگیری بکنه، ثانیا با پشیمونی و اینها روبرو نشه. اصلا همینی که در پس ذهن آدم چی میگذره، در واقع پندار آدم توش چی میگذره، چه فکری تو ذهن آدم هست، چه اندیشه‌ای، چه اونطور که قبلا صحبت کردیم وجدان عمومی فردی در هر فردی، اون پارادایم در هر فرد چی هست که چه جور تصمیم بگیره که الان چه کاری خوبه و چه کاری بده و این معیار و محک چی باید باشه، این رو بسیار مهمه اون معیار و محک و اون باعث میشه که در سر بزنگاه‌هایی که هر فردی میتونه نقش آفرین باشه در یک نتیجه بسیار بسیار مهم، هر فردی به سهم خودش، به نوبه خودش البته، چه مثبت چه منفی، اون وقت این یه چیزی باشه که به ضرر کشور، به ضرر وطن و هموطنان نباشه. خب حالا رویکرد به کدام سو باشه، اونی که راحت به ذهن بعضی ها ممکنه برسه وقتی که قدرت اصیل پنداشته بشه در ذهن، میگه خب به امریکا دیگه، اون ابرقدرته و دیگه اسرائیل هم ابرقدرت منطقه است و از اینجور چیزها. حالا ببینیم که این عوامل که عرض کردم اینا کیان، چیان، چه شکلی الان وضعیتشون. الان همطور که عرض کردم یک عده از ایرانیان متاسفانه به خصوص در خارجه، به خصوص در همینجا لس آنجلس، تو خیابونا تظاهرات میکردن، عکس نتانیاهو و ترامپ و پهلوی و پرچم اسرائیل و اینا رو بلند میکردن با شیر و خورشید و اینها. و الان اونا در چه وضعی هستن؟ حالا اونا روی کردشون چیست؟ آیا دوباره بگن عمو نتانیاهو، عمو بی بی، دایی ترامپ، تشکر بکنن ازش با صدای بلند؟ حالا اصلا اونا الان تو یه جبهه هستن این دوتا؟ ببینید چند هفته بیشتر نگذشته که اون عمو و اون دایی در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. چرا؟ برای اینکه در خشونت، در تبعیض، در خشونت و خشونت گستری دشمنی نمیتونه وجود نداشته باشه. وقتی که تبعیض ازش صحبت میشه، فقط کسانی که زیر سلطه هستن مورد خشونت واقع نمیشن، بلکه کسانی که حتی عامل خشونت هم هستن اونها هم دچار تبعات سوء این خشونت گستری میشن. حالا چجوری شده؟ یادآوری میکنم که یک تفاهم نامه ای امضا شد با ایران و درست همون موقع ارتش رژیم اسرائیل حمله کرد به بیروت و گروه مذاکره کننده ایران، اونا گفتن نه، ما اعلام کردیم توسط واسطه ها یعنی پاکستان و قطر اعلام شد که خط قرمز ما لبنان و بیروت و به بیروت حمله کنید، انگار که به تهران حمله کردید، در نتیجه ما وارد به مذاکرات ادامه نمیدیم. اون تفاهم نامه‌ام که امضا کردیم جزء مفادش این بود که این کار انجام نشه، شد، پس در نتیجه اون تفاهم نامه باطل و داریم آماده میشیم که تلافی بکنیم و اسرائیل رو بزنیم. ترامپ به حول و ولا افتاد، دوباره ظاهرا تلفن رو برداشت اونجور که گفته شد و با نتانیاهو با پرخاش صحبت کرد و به او هشدار داد و ظاهرا یک گروه نظامی ارتش رژیم اسرائیل که داشتن به سمت بیروت می رفتن گفتن که اونا راشون رو برگردوندن و اون حملات گستردهی که می خواستن انجام بدن اون انجام نشد، بمباران و موشکباران هوایی هم اونها هم قطع شد به سمت بیروت. خب بعدش چطور شد؟ الانه نتانیاهو و ترامپ رو در رو قرار گرفتن. حالا تکلیف اون ایرانیانی که با پندار قدرت مکان، یعنی یک پندار، یک اندیشهی که مکانش به سمت اصالت قدرت متمایل هست، این دوتا رو عمودایی خطاب میکردن، الان گیر کردن این وسط. بسیاریشون که دیگه خیلی فناتیک هستن و خیلی تند رو هستن مخالف ترامپ شدن و موافق نتانیاهو. ببینید چه دلبشه و شلوغ پلوغیه توی این کسانی که وطن خودشون رو پشت کردن بهش، فروختن. به چی فروختن؟ به چه خیال، به چه توهم فروختن وطنشون رو، هموطنشون رو؟ خب حالا خود اون نتانیاهو که این عده از ایرانی‌ها رفتن پشت کردن به ترامپ و رو کردن به نتانیاهو، اون وضعش چجوریه؟ اون وضعش در داخل اسرائیل بسیار بسیار متزلزل و بد هستش. یعنی یک حالتی شد اصلا تو چهره نتانیاهو معلومه، با همین چند هفته پیش، چند ماه پیش که قیافش رو مقایسه میکنید مشخصه که تکیده شده و این حرفا. خب تو اسرائیل چرا باهاش بدن؟ نمیگن که چرا داری میزنی لبنانو، یا چرا رفتی زدی ایرانو، چرا تو میناب کشتین این همه دانش آموز رو. نه، میگن چرا بنز کافی نزدی، کم زدی، اینایی که زدی کم بود. چرا این حرفو میزنن؟ برای اینه که جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها در رأسش، در این معادله که داریم راجعش صحبت میکنیم، قدرت صهیونیسم که رسانه های دنیا رو در دست دارن و مخاطبش کیه؟ مخاطبش مردم، ملت ها، همه ملت ها، از جمله ملت اسرائیل، از جمله ملت امریکا، از جمله ملت ایران و در منطقه، هر کدومشون به یه شکلی. در اون چه که مربوط به مردم ایران میشه، یه گزارشی شد و فاش شد که متا که مال فیسبوک و اینستاگرام و اینجور چیزا هستش، 97% پستایی رو که به طرفداری از ایران و بر علیه اسرائیل بوده اونا رو حذف کرده از سیستمای خودش. الان حساب من رو هم به هم دوباره یک هشدار دادن. الان حساب گذاشتم توی این رسانه هایی که دارم، توی تلگرام و توی واتساپ گذاشتم که میگه تو رو محدودت کردیم، حساب منو محدودت کردیم که هیچ کس نمیتونه حسابتو ببینه به غیر از همون فالوورایی که داری، در نتیجه اون فالوورای جدید رو نمیتونی بگیری، کسانی که دورادور ممکنه که در جریان قرار بگیرن اونها هم نمیتونن ببینن مطالبش. الان میتونم بخونم اینو اینجا که اشتباهی موقع نگفته باشم. میگه که برای اکسپلورر اینه که جستجو میکنن، سرچ میکنن، و اینه که پیشنهاد بشه به کاربران اینه که ریلای من، فیلمای من نشون داده بشه، و اینه که فید من توصیه بشه اصلا تو این سیستم که اینم وجود خارجی داره، برید مطالبش رو ببینید. اینا رو حذف کردن، اون الگوریتمی که مربوط به حساب من هستش رو حذف کردن. حالا من مطمئنن من تنها نیستم، گفتم 97% پستایی رو که اون ویژگی ها رو داشت رو اونا رو حذف کردن. چرا؟ برای اینه که این جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی یه خوبی داره و اون اینه که تنها جنگیه که ما مردم در اون توانایی، ابزار کار، وسایل و دانایی و توانایی دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. حالا حساب منو ببندن، 500 دیگه حساب مثل مال من هست که همه این مطالب رو میذاره. یه چیزی درست شده که اون مونوپولی رسانه ها که یه نیویورک تایمز بود و یه نمیدونم وال استریت جورنال بود و اینجور چیزات، اون مونوپولی از بین رفته و در دست ما مردم همین رسانه های شخصی وجود داره. خب حالا در کشور ما یه جور مخشویی میکنن، صرف نظر از ایران اسرائیل اینترنشنال و من و تو و این حرفا، و در رسانه هایی که شخصی هست اونا یه جور دیگه مخشویی میکنن، و این شد که یه عده‌ای متاسفانه کم هم نبودن در این جنگ روانی شکست خوردن و از پهلوی و از اسرائیل و از امریکا دعوت کردن واسه تک پاره کردن وطنمون. در اسرائیل گفتم چطور که حتی از ایرانم، از مردم ایرانم شکست خورده تر هستن مردم اسرائیل در این جنگ روانی، ولی به اونا یه چیز دیگه میگن. به اونا چی میگن؟ تو مغزشون فرو میکنن از بچگی تو دبستان و تو نمیدونم پیش دبستانی و فیلماشو که آدم میبینه واقعا متعجب میشه که چجور میشه یک بچه بیگناه رو توی اون محیط با نفرت و کینه و خشم و خشونت از اون سن کم بار بیاری که بشه اینه که شدن ارتش رژیم اسرائیل. اونا میگن که ما یعنی یهودیا، ما قوم برگزیده هستیم و سرزمین موعودم خداوند به ما وعده داده. کجاست این سرزمین موعود؟ نه اینی که الان اسرائیله که مرزهاش هم معلوم نیست، حالا داره همینجور هم پیش میره. الان 20% خاک لبنان رو اشغال در اختیار داره، از اونور سوریه رو، اون بلندی های جولان که این آقای ترامپ با اون پولی که خانم ادلسن بهش داد هدیه کرد به اسرائیل، مال سوریه رو، از اینور غزه همینطور، از اینور نوار باختری همینجور. و میگه این سرزمین موعود از نیل هست تا فرات، این نیل تا فرات هست سرزمین موعود، ولی بقیه کشورهایی که در اون منطقه هستن اگه مزاحم باشن اونا رو هم بایستی که تکه پاره کرد و در جنگ بندازیمشون به جون هم دیگه، به خصوص از جمله و به خصوص ایران. اینو طبق گفته های خودشون، اینو از خودم نمیگم. اونا برگردیم به مردم اسرائیل، اونا سرزمین موعود، نسل یا قوم برگزیده، اینا چجوری ما باید بهش برسیم؟ اونو فقط میشه با جنگ‌های بی‌پایان و دائمی، هیچ راه دیگه‌ای نداره. تو کله‌شون اینو کردن، هیچ راه دیگه‌ای نداره که با اشغالگری، اونم اشغالگری و استعمار استیتانی به این شکل که بری یه جا رو بگیری و بکنیش جزء مرز خودت، کشور خودت، خاک خودت، و اونجا سکنا بشینی و پاکسازی نسلی، اتنیک کلینزینگ را بندازی و بقیه رو یا بکشی یا بیرون کنی یا مهاجرشون بکنی. خب اینم نمیشه بغیر از با جنگ‌های دائمی. این چیزیست که مردم اسرائیل متاسفانه، کلیمیان اسرائیلی، برای اینکه تو اسرائیل همطور که میدونید غیر از کلیمی هم هست، مسلمان هست، نمیدونم مسیحی و اینجور چیزام هست. خب اکثریت اونا یعنی 80-85-90% هنوز موافق جنگ هستن، میگن ایران رو کم زدی، میگن لبنان رو کم زدی، میگن غزه رو کم زدی. حالا نتانیاهو در سپتامبر و اکتبر انتخابات، اگر که پارلمانشون رو کنست منحل نشه که مجبور بشن انتخابات زودرس بکنن، بایستی که اونجا اون موقع انتخابات بشه. خب اون موقع انتخابات بشه میتونه رأی بیاره، اگه همین الان رأی گیری بشه 20 صندلی در پارلمان کم داره، این بسیار مهمه. خودش هم میدونه. میدونه که بسیاری از حمایت کننده هاشو در دنیا از دست داده، در کشورهای مختلف. کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، انقدر فشار افکار عمومی بهشون زیاد شده، سیاستمدارا، که دنبال بهانه میگردن اسرائیل رو تحریم کنن. همونجور رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی رو تحریم کردن، اسرائیل رو هم تحریم کنن. کم کم هم هی داره پیش میره. الان یه حزب سوسیالیست تو آلمان، آلمان بعد از امریکا بیشترین پشتیبانی ها رو چه به لحاظ فروش اسلحه چه جور دیگه کرده برای اسرائیل. اصلا اونجا جرئت نداره کسی علیه اسرائیل حرف بزنه، برای اینکه یک برچسب ضد اسرائیل، اسرائیل ستیز، یهودی ستیز بهش میخوره و حالا بیا برو درستش کن. اونا رسماً و علناً انتقاد کردن از اسرائیل رو، پشتیبانی کردن از به اصطلاح مخالفانش. خب حالا مخالفان اسرائیل، در مخالفان نتانیاهو در خود اسرائیل کیا هستن؟ مثلا نفتالی بنت، این اگر که رأی بیاره توی به اصطلاح مبارزات انتخاباتیش بر چی داره تکیه میکنه؟ میگه نه، این نتانیاهو بیورزه بود، از یه طرف امریکا رو پشتیبانیش رو ما داریم از دست میدیم، از یه طرف هم کم زده، لبنان رو کم زده، غزه رو کم کشته، ایران رو کم زده، اینا. حالا این مبارزات انتخاباتیه، اینا هم که دروغ مثل آب خوردن دیگه، خناق نیستش که خفه بشه آدم گلوشو بگیره، میگه به راحتی میگه، انتخاب بشه بره تو اون پست و مقام، بقیه‌اش هم خدا بزرگه. ولی دیگه اون دوره گذشته. خب گفتم که طبق عنوانی که این جلسه داشت، در این دوران خطیر روی کرده من به کدام سو باشه، نتانیاهو و ترامپ رو گفتیم، نتانیاهو رو راجبش صحبت کردیم و اسرائیل رو راجبش گفتیم که در چه وضعیتی هست. ولی اون اسرائیل بدون کمک امریکا، بدون کمک مشخصا رئیس قوه مجریه ترامپ، نمیتونه هیچ به یه هفته دو هفته بیشتر نمیتونه این کارهایی که میکنه رو ادامه بده. یا اصلا اگر که اون پشتیبانی های لوجستیکی، اطلاعاتی، پایگاه‌هایی که امریکا داره در منطقه، در این کشورهای عربی خلیج فارس داره، اگر که اونا نبود که نمیتونست اسرائیل به این شکل به وطن ما تجاوز بکنه. پس اونا میدونن که این حرف مفته. مثلا اون بنگویر که یکی از وزرای بسیار تندرو کابینه نتانیاهو هستش، میگه که ما اسرائیل که عامل امریکا نیست، ما یک کشور مستقل هستیم و هر کاری دلمون میخواد میکنیم. اون یکیشون هم گفته، سموتریش گفته که اگه اصلا اگه اسرائیل نبود، امریکا نبود. برای اینه که چند وقت پیش، همین چند روز پیش، ترامپ گفته بود اگر امریکا نبود، اسرائیل وجود خارجی نداشت، و مشخصا اگر که من ترامپ نبودم، اسرائیل وجود خارجی نداشت. اینام برای اینه که اون افکار عمومیه که تندروهای صهیونیست رو راضی بکنن، اینام در جواب این حرفا رو زدن. ببینید عجب بلبشه و شلوغ پلوغیه. از خارج که به خصوص در داخل ایران نگاه میکنه، آدم میبینه که خب یه امریکاییه و یه ترامپی و یه اسرائیلی و یک نتانیاهو اینا، ولی وقتی که توش میری میبینی که چقدر قاطی پاتی و چقدر شلوغ پلوغه و دست راست واقعا نمیدونه دست چپش داره چی کار میکنه. و در این صورت هستش که اون روی کرد به کدام سو باشد، عنوان جلسه ما اینه که وقتی که میگیم معیارها باید چی باشه، آخه چی فکر بکنیم که چجوری معیاره؟ اینه که روی کرده ما به قدرت امریکا باشه، ترامپ مشخصا، یا اسرائیل باشه، نتانیاهو مشخصا، اینا کیان، چیان، تو خودشون چی داره میگذره؟ اصلا میشه چنین چیزی رو انتظار داشت از اون جانی که جنایتکاری که دادگاه بین المللی حکم جلبش رو صادر کرده؟ چه انتظاری میشه داشت که بیاد مداخله بشر دوستانه در ایران بکنه؟ ببینید توی اون فرقه ولایت مطلقه پهلوی دیگه چقدر بلبشو و آشفت بازاری هستش که این رو واسه خودش توجیه کرده که نه، این که نقطه زنی میکنه، حمایت بشر دوستان است. خب حالا این ترامپ در چه حاله؟ نتانیاهو اسرائیل رو گفتیم، ترامپ و امریکا رو بگیم. الان کی داره مذاکره میکنه با تیم ایرانی که برای بار اول نشستن پشت یک میز رو در روی هم دیگه، نه اینکه این اتاق باشه اون اتاق باشه، یکی واسطه کاغذ بیاره ببره، پیام بیاره ببره. 18 ساعت هم حرف زدن، 1 و 2 صبح هم تموم شد کارشون در سوئیس، در برگنستاک، و برگشتن ایرانی ها ایران و امریکایی ها به امریکا، ولی تیم فنی تخصصی اونجا مونده تا یه هفته میمونه که مذاکرات تخصصی رشته خودشون رو در مسئله هسته‌ای و در مسئله اقتصادی، یعنی تحریم ها، بلوکه کردن اموال ایران و اینجور چیزا، اونا رو راجبش اونایی که متخصص این کارها هستن انجام بدن. بسیار خوب، اول اون ونس رو بگم که داره اونجا مذاکره میکنه. ونس بعد از اینی که مذاکرات تموم شد، بعد از اون 17-18 ساعت که اومد پشت تلویزیون و کنفرانس مطبوعاتی داشت، انگار داره یک کمپین، یه مبارزه انتخاباتی میکنه. حرفایی که میزد، خودش رو به عنوان نماینده امریکا توی جمله‌هاش، توی انتخاب کلماتش، برای اینکه میدونید که این خیلی مشتاقه که بعد از ترامپ این بشه رئیس جمهور. میگن هر کسی به فکر خیشه، اینم به فکر خیشه که بشه رئیس جمهور. در اون انتخاب کلماتش یه چیزایی میگه که از اون ور به ایرانیا، مزاق ایرانیا خوش نمیاد. این مال جی دی ونس، معاون ترامپ. از اون ور خود ترامپ در چه حاله؟ اولا این یک جوری شده که فیلتر مغزیشو کم کم به احتمالاً کهولت از دست داده و یک چیزایی رو میگه که نباید بگه. از اون بدتر، یا برای مردم از اون بهتر، این تلفن همراهش دستشه و اون تروث سوشال هم که مال مثل پیام فرستادن الکترونیک هست، اونم دستشه. حساب کردن بیشترین پیام ها رو این داده، یه روز تا 200 تا پیام فرستاده، مثلا 2 صبح 3 صبح. این یه مرتبه یه چیزی به فکرش میرسه، عصبانی، خوشحال، معلوم نیست چی، یه توییتی میزنه، یک پیام اونجا میفرسته. خب این ابرقدرت دنیا، آدم خودشیفته متوهم، در همین مذاکرات بوده که یه مرتبه یک پیامی داده که توهین‌آمیز بوده به ایرانیان و ایرانی‌ها تهدید کردن که خب ما الان دیگه برمیگردیم ایران و این مذاکرات رو حاضر نیستیم ادامه بدیم، که ظاهرا اون گروه امریکایی تماس گرفتن با ترامپ که بابا بس دیگه، داریم به این نتیجه میرسیم، اون تلفن تو بذار زمین، این گندگویی ها رو با کارشکنی چوب لای چرخ خودت نذار. اونم ساکت شده. از وقتی که اونو فرستاد، اون پیامو فرستاد، دیگه به این ترتیب نبوده، به این شکل دیگه چیزی نفرستاده. این مذاکرات ادامه پیدا کرد تا اینه که اینا همین چند ساعت پیش، میگم، به کشورهای خودشون، اونا به ایران، اونا به امریکا بازگشتن و بدین ترتیب. حالا این چرا نگرانه؟ چرا در این حاله؟ چرا مستعصل ترامپ؟ برای اینکه داره یه بند زمینه رو میبازه. چه زمینه ای رو؟ اولا زمینه ای اون طرفدارانش که مگا، Make America Great Again، دوباره امریکا رو عظیم بکنیم. اونا یکی از چیزهای بسیار مهمی که تو مبارزات انتخاباتی این بود، اینه که جنگ‌های مسخره احمقانه رو به خصوص در خاورمیانه، اونا رو من تموم میکنم و نمیدونم اینا رو نمیذارم بشه، از این حرفا، که میبینیم که بسیار بیشتر از این بقیه رئیس جمهورها این کار رو کرده و توی باطلاقی انداخته امریکا رو و خودشو از همه بیشتر، که اصلا نه راه پس داره نه راه پیش. و اون افول و نزول ابرقدرت در داخل ممیزین رو به صورت بسیار واضح نمایان کرده در چشم بشریه در تمام دنیا، نه فقط در ایران و منطقه. خب حالا اومده نگران کسانی هستش که هواخواهش هستن، اون مردمی که مال مگا هستن. چرا حالا مهمه؟ تا چند ماه دیگه که در نهایت در ماه نوامبر اینا انتخابات دارن، اگر که انتخابات در کنگره امریکا انتخابات دارن، اگر که انتخابات دموکرات ها برنده بشن، اکثریت رو توی کنگره پیدا میکنن و خود ترامپ گفته که خیلی بد جوری میشه همچی با لبخند و اینا، مطمئنم که منو عزل میکنن، این پیچ هم میکنن اگر که اونا بیان سر کار، پس از این میترسه. محبوبیتش هم بر اساس نظرسنجی هایی که بوده بسیار کمتر از، یعنی در واقع به صورت بی سابقه ای محبوبیت رئیس جمهور رو که بررسی میکنن در این نظرسنجی ها بسیار بسیار پایین اومده. خب این که به این شکل هست، اینه که به این شکل وقتی که میبینیم که این وقت از مشروعیتش یا از اون پشتوانه‌ای که داره واسه گردن کلفتی کردن تو خود همین امریکا کاسته میشه. هی داره اون همراهان خودش و حمایت کنندگان خودش رو کم کم از دست میده. باز درست این نتانیاهو که گفتم چه جوری شده اونجا. خب پس این باید اینو هرچی زودتر به نتیجه برسونه. خیلی جالب بود که گفته بود که ما اگر که این جنگ، اگه این بسته بودن تنگه هرمز، اگه بسته بودن تنگه هرمز تا دو سه هفته دیگه طول میکشید، ما پول ریزروومون تموم میشد. چیزای بانکیشون، یعنی اون چیزایی که ازش خیلی میترسن، سقوط اقتصادی و این بازار سهام که یه قمارخونه بزرگ در واقع و اینجور چیزها. و البته در علن خیلی جیغ و داد میکرد که بله من بستم تنگه هرمز رو، من بستم نمیدونم و بازشم نمی کنم، این ایرانی ها رو باید درسی بهشون بدیم و این حرف ها. ولی در واقع اون مسدود کردن تنگه هرمز که یه کار غیرقانونی هم بود بر اساس قوانین اون که تو مثل ایران که یا عمان نیستش که اونجا جزو قلمرو کشورش باشه که، خب اونم مجبور شده باز بکنه. الان به قول ونس از وقتی که مذاکره به نتیجه رسیده میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز گذشته و برای 60 روز پروانه استخراج، حمل و نقل و فروش نفت رو اون وزیر اقتصاد و داراییشون صادر کرده و اون ممنوعیت ها و تحریم ها رو برداشتن از سر ایران. خب حالا ما راجع به بسته شدن تنگه هرمز صحبت کردیم، جزء قلمرو ایرانه. خب حالا اینا اون استانداردهای دوگانه، ضوابط دوگانه، اینا 47 ساله به خودشون که تنگه اقتصادی به صورت مونوپولی در انحصار خودشون هست و ایران رو بیشتر از بقیه کشورها، حالا از وقتی که جنگ روسیه شده، تجاوز روسیه به اوکراین شده، ما شدیم رتبه دوم در دنیا. ببینید طور خدا. خب این گردن کلفتی، این حالت قلدری رو داره دیگه، میگه من دلار وجه رایج دنیاست و من میتونم، تو نمیتونی تنگه هرمز رو ببندی ولی من تنگه اقتصادی دنیا رو ببندم، اشکالی نداره. حالا ما مردم، این دوتا قدرت بزرگ در خارج که روی کرده ما به اون سمت باشه یا نباشه، و اگه باشه اینی که تا حالا بوده واسه یه عده چه عاقبتی داشته و به کجا رسیده رو براتون مختصرا توضیح دادم. و اینکه در جلسه قبلم که گفتم کسانی که دورور فرقه ولایت مطلقه پهلوی بودن چطور ریزش داشتن و در داخل ایران کمتر از ایران، کمتر از خارج از ایران، حالا که اینترنت ها باز شده توی ایران هم داره هی بیشتر میشه. بسیار خوب. حالا پس روی کرد به قدرت خارجی خوب بود یا بد بود؟ الان برگردیم بریم به سال 1401. اگر که روی کرد یک عده از مردم به این مزدور وابسته دریوزه پهلوی نبود در اون جنبش مهسا زن زندگی آزادی، اگر که به جای شعار زن زندگی آزادی شعار بسیار پرشعورتر و بهتر زن زندگی استقلال آزادی بود، اصلا میتونست قدرت خارجی محلی از اعراب داشته باشه؟ نمیتونست. و اگر نمیتونست، بسیار بسیار محتمل بود که سر همون جنبش مهسا این رژیم سقوط بکنه و به صورت خشونت زدا سقوط بکنه، یعنی نه با قشون خارجی، نه با کردای مسلح وابسته که از امریکا و اسرائیل تعلیمات و اسلحه و پول میگیرن یا از اینور بلوچا، خب بلکه با خود مردم، توسط خود مردم خودانگیخته که عناصری از داخل این رژیم رو مجبور بکنن که به سمت مردم روی بکنن، روی کرد به سمت مردم داشته باشن و کمک بکنن در یک گذار خشونت زدا از این رژیم به دوران انتقالی، دوران گذار موقت و بعد انتخابات آزاد، قانون اساسی و یک دولت غیر موقت. اینی که میگم روی کرده من به کدام سو باشد، من هر کسی، این من شامل هر کسی میشه از جمله کسانی که در پرسنل لشکری و کشوری هستن دیگه، اونا مهمه و بسیار مهمه. این تصمیم ها به این ترتیب میشه که در سر بزنگاه آدم گیر میکنه. خب این تکلیف قدرت خارجی و اینه که ما به اون سمت روی کرد داشته باشه پندارمون، قدرت مکان قدرت رو اصیل بدونه و به سمت قدرت خارجی میل پیدا کنه. در سال 1401 این اوج پیدا کرد، بعد از 4 دهه و دیگه باز دیگه اوج گیری نهاییش در سال 1404 بود به اون شکلی فاجعه آمیزی که در دیماه دیدیم، که حالا همشو میگن کی بود کی بود، من نبودم، من اصلا مردک با وقاحت میگه من اصلا گفتم مردم برن خونه هاشون بعد از 18 و 19. روز 20 میگه حالا بیشتر بیاین بیرون، خانواده و دوستا و همکاراتونم بیارید بیرون. حالا میگه من که گفتم، من گفتم برین خونتون. بعد خب این مال قدرت خارجی. قدرت داخلی چی؟ قدرت داخلی رو روی کرده به اون خوبه؟ نه، اینم خوب نیست، اونم تبعات بدی داره. مثال میشه زد؟ بله، جنبش سبز 1388، اونجا روی با قدرت داشتیم، داشتند اونایی که داشتند، ولی روی با قدرت داخلی داشتند بدین ترتیب که ما که نمیتونیم این رژیم رو بندازیم. حالا رفتیم رأی دادیم به آقای موسوی، آقای کروبی، اینا احمدی نژاد کشتن بیرون از صندوق، بریم بیرون بگیم رأی من کو؟ رأی من کو یعنی توی قدرت که رأی من دستته میتونی مهندسی بکنی اسمی که دلت میخواد و نه اونی که من رأی دادم و از تو صندوق بکشی بیرون، من باز دارم به تو روی کرد دارم که رأی من کو؟ در حالی که از مشکل ساز، از مسئله ساز، از بحران ساز که نمیشه راه حل خواست، انتظار راه حل که نمیشه از اون داشت، این خودش سازنده بحران و مشکل و بی‌ثباتیه. چه قدرت خارجی که مثالهاشو گفتم براتون، چه قدرت داخلی. اونم داشت میرفت در سال 1188 که به جایی که بگه حق من کو، گفت رأی من کو. خب اینا درس دیگه، این درس به خصوص از سال 1188 بسیار بازتاب پیدا کرد در شعارهای پرشور و خودانگیخته در خیابانهای حقیقی و مجازی که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. خب اون تکلیف قدرت داخلی مشخص شد. حالا باز برگردیم به امروز، اون دسته از هموطنانی که میگن که باید اعدام کرد، باید سرکوب کرد. الان ببین اگر که اینا نبودن کشور تجزیه شده بود و کردستان رو گرفته بودن و از اون برم چطور شده بود و پهلوی هم با فرش قرمز ارده نشته کاخ سعدآباد. نه، این رو، این قدرت داخلی، ببینید شما بهترین جنرال ها و سردار ها رو داشته باشید ولی بدنه ارتش، بدنه سپاه، بدنه بسیج اونا نخوان همراهی کنن، اونها بگن اصلا راهی نیست، حالا بیاد بزنه اسرائیل، ما مسئله هامونو بندازیم، این پهپادها و موشک‌ها هم که داریم شلیک میکنیم در این لانچرها الان هستیم، اونا رو نزنیم، بریم بندازیمش یه جوری بره تو آب مثلا، اسلحه هامونو بذاریم، این کردها که دارن از مرز میان، اونا با بمباران هوایی دارن یه کوریدور امن براشون درست میکنن از غرب مرزهای غربی ایران تا تهران با بمب و موشک، هر پادگانی، هر نظامی، هر جاندارمری، هر کلانتری یا اسلحه هاشون بندازن یا برن بپیوندن به اون تجزیه طلبا، فدرالیستا. این نشد، این مربوط به رأس نظام نبود، مربوط به قدر قدرتی داخلی نبود، مربوط به بدنه نیروهای نظامی کشور ما بود. به اینجا رسیده. حالا ما ایرانی ها، اموال پرسنل لشکری و کشوری، حالا ما ایرانی ها در جامعه مدنی، مردم عادی، ما هم نرفتیم تو خیابون آنچه که نتانیاهو و این رئیس موسادش و ترامپ انتظار داشتن که بمباران اول میگفت برین تو خونهاتون بشین، ما بمباران یکی دو روز بکنیم و بعد بیاین دیگه مؤسسات دولتی رو تسخیر بکنید. مال شماست اصلا، برید و ما پشتون هستید، داریم میایم تو راهیم. نشدین. چرا نشدین؟ علارغم اون کشته سازی ها، علارغم این که شمار مرگ ها رو اونجور اغراق های کثیف کردن، یه نفرم کشته بشه خیلی بده، ولی آخه دروغ شاخدار. تو که متخصص جنگ روانی هستی بابا، یه چیزی بگو که اقلا قابل باور باشه. صدها هزار یکیشون میگفت کشته شد در عرض دو روز. میگم اگه یه نفرم کشته باشن بسیار چیز بدیه، محکوم از دید من. ولی اون یک احتیاجی داشت که افکار عمومی دنیا رو، افکار عمومی ایران رو بر بیانگیزه، که بگه ببین حالا رقم 40,000 رو یه عده هستن خیلی تکرار میکنن، 40,000 تا کشته داده، پس اینی که داره بمباران میکنه داره میگه منم دارم میام، برم تو خیابون یقه خامنه‌ای رو بگیرم بکشم پایین. نشد اینطور. پس ما روی کردمون، برگردیم به عنوان جلسمون، روی کرده من در این دوران خطیر به کدام سو باید باشد. قدرت خارجی رو گفتیم، قدرت داخلی رو داریم میگیم. پس روی کرد به قدرت داخلی هم درست نیست. خب پس چی میمونه؟ چی کار باید بکنه آدم پس؟ ها، اون میرسه سر معیارش. اون معیار هستش که مشخص میکنه آخه پس روی کرد به کجا داشته باشیم؟ در پندار ما، در اندیشه ما چه بگذره؟ در اون پس ذهنمون چی بگذره؟ که در سر بزنگاه چه تصمیمی از توش بیاد بیرون، چه کرداری از اون پندار بیاد بیرون، چه گفتار و چه نوشتاری از اون پندار بیاد بیرون. معیار چیه؟ محک چیه؟ یه چیزی رو بذاریم اون وسط به عنوان معیار و محک که تبعیض شامل حالش نشه. چطور اون؟ یعنی چی؟ یعنی اینه که چه کرد باشی، چه اونور بلوچ باشی، چه اون شمال آذری باشی، چه این جنوب عربی باشی، زن باشی، مرد باشی، سنی باشی، شیعه باشی، بیدین باشی، کلیمی باشی، هرچی باشی، یه چیزی بذاریم این وسط که یه کانون مشترکی باشه بین هممون بدون هیچ تبعیضی. خب چی اون؟ غیر از حقوقه که ذاتی بشره، تو نهاد هر انسانی هست که به دنیا میاد. اون اگه بذاریم وسط، اون وقت یک سری حقوق توی پس ذهن ما میشه وسیله و هدف، هم وسیله و هم هدف، برای اینه که پندارمون پس زمینش چی باشه، پس زمینه ذهنیمون چی باشه، کردارمون چی بشه. آیا باز مثل سال 1401 توییت بزنیم وکالت بدیم به پهلوی؟ خجالت آور بود. الان دیدید که اون فوتبالیسته و بقیه کسایی که دور و برش بودن در اون دانشگاه جورج تاون الان بر ضد شدن و زدن به دست به گریبان هم دیگه شدن و مردم عادی هم همینجور. خب چیکار بکنیم که دوباره اونجوری نشه؟ حقوق، معیار، محک، حقوق. حالا چه حقی رو؟ حقوق آخه چی؟ آخه چیه حقوق؟ حالا بریم ما سازمان ملل ببینیم که حقوق چی چیه، چجوری کارمون و پندارمون رو حقوقی بکنیم. خیلی خوب اون کار بکنی، ولی حالا یه چند تاشم در این دو سه دقیقه‌ای که باقی مونده خدمتتون عرض بکنم. چطوره به حق استقلال، آزادی، خودانگیختگی فکر بکنیم؟ خیلی بد آدم مستقل باشه به لحاظ فردی، خیلی بده که آدم‌ها به لحاظ جمعی مستقل باشن، آزاده باشن. خیلی بده که آدم‌ها، جمعیت‌ها به لحاظ ملی مستقل باشن، آزاد و آزاده باشن، نه به قدرت داخلی روی کرد داشته باشن مثل سال 1388، نه به قدرت خارجی روی کرد داشته باشن مثل سال 1404 که شده این وضعیت فاجعه باری که الان داریم می‌بینیم. شما مثلا فرض کنید همون سال 1388 این وضع عوض شده بود، الان این وضعیت اقتصادی که الان داریم رو میتونستیم داشته باشیم؟ در 1401 این وضع عوض شده بود، الان هم همینجور. حالا 1405 باز 1406 نشه که قصه بخوریم پشیمون بشیم که چرا به اندازه کافی در 1405 حقوقی عمل نکردیم. این پندار ما حقوق مکان نبود، قدرت مکان بود. معیار حقوق، حق استقلال، حق آزادی، استقلال و آزادی، آزادگی، خودانگیختگی در سطح فردی، در سطح جمعی، در سطح ملی. مستقل بودن، به خود باور داشتن، به خود اطمینان داشتن که بگه من به عنوان یک موجود نسبی و فعال وظیفم اصلا فعال باید باشم. این جزء خصیصه های زندگی وجودی منه که فعال باشم، منفعل نباشم، یه کاری انجام بدم، حتی در چیزهای به اصطلاح روزمره که در دسترس همه هست. به جایی که پست در دعوت از اجنبی بکنی واسه تجاوز به مام وطن، در همون پستای فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا محکوم بکنی، نفی بکنی وابستگی و وابسته ها رو، افکار عمومی و این ادارات اطلاعاتی امنیتی قدرت ها از سر همین ها می سنجن و اون وقت تصمیم می گیرن که حالا موقعشه بریم حمله کنیم، الان بریم حمله کنیم می پاشه از همین رژیم. اینجوری شد که حمله کردن. خب دیگه چه حقوقی رو؟ حق استقلال و آزادی رو صحبت کردیم راجبش، حق اطلاع رسانی، حق اطلاع یابی. هر موجود زنده‌ای جزو حقوق ذاتیش اطلاع یابی باید باشه، باید بدونه در دور و برش چی میگذره که بتونه به حیاتش اون اصلا زنده بمونه. خب حالا یک عزیزی که پشتیبانی کرده بود از جنگ، گفتم آخه تو که تحصیل کرده مثلا هستی یا چطور نرفا، تو چطور شد که مثلا پشتیبانی کردی از حمله خارجی؟ هیچ راه دیگه ای نداره، یک توموریه تو بدن یک انسانی و باید بری درش بیاری. اولا سوال اینجاست که اون تو بدن اون مریض که تومور هست، تو که دکتر که میخوای بری درش بیاری، اون رضایت اون بدن رو، اون فرد رو باید بگیری ازش یا نباید بگیری ازش؟ یا مثل ولایت مطمئنی خمینی بشی خودت به عنوان دکتر، بخوابونی چهار دستپاشو ببندی که اومدم میخوام تومور رو در بیارم و من تو رو به زورم شده میبرمت بهشت مثل خمینی، یا به زورم شده من شماها رو میبرم به دروازه های تمدن بزرگ مثل ولایت مطلقه پهلوی؟ پس این چه جوری میشه وقتی که غیر حقوقی پندار آدم هست، فکر آدم هست، خود آدم میشه از جنس قدرت؟ یهو میبینه که من این توصیه‌ای که دارم میکنم، دارم یه فیسبوک پست میذارم، تو اینستاگرام میذارم، خب اگه خمینی جای من بود عین اینو میذاشت، ولی اگه مصدق جای من بود اینو نمیذاشت بر اساس موازنه منفی. ببینید همین چیزای کوچیک کوچیک در حد افراد باید ببینیم. یه راه حل اینه که بشینیم عقب، بذاریم این قدرت‌های داخلی خارجی هر بلایی دلشون میخواد سر ما بیارن. یه موقع نه، به حقوقت فکر میکنی. حالا در مورد استقلال و آزادی خودانگیختگی گفتم، حق اطلاع یابی، بابا اقلا مطالعه کن. خودش میگه که من بیشتر از یه پاراگراف نمیتونم بخونم. میگم که خب بابا الان وسایل صوتی و نمیدونم تصویری و پادکست و من اصلا حوصله گوش دادن به این چیزا رو ندارم. خب تو به حق اطلاع یابی خودت به عنوان یک انسان، یک موجود زنده، خودت تجاوز کردی به حق خودت و به حق دیگران که ضد اطلاعات و سوء اطلاعات رو پراکندی در فضای مجازی، در بین خانوادت و دوستات، هم صدا شدی با متجاوزان، شدی چه بخواهی چه نخواهی، چه بدانی چه ندانی، شدی یک سرباز رژیم اسرائیل، یه وسیله دست شدی برای نتانیاهو ترامپ. خوب چیزیه یا بد چیزیه؟ الان بعد از واقعه است، بعد از اتفاق، خوب بود یا بد بود؟ ببینید برای اینه که سرنوشت ما چی بشه، آنچه که در پس ذهن تک تک ما افراد هست مهمه. اونی که در معیارهای بسیار بزرگ، مثلا نتانیاهو چند تا اسلحه اتمی داره، آمریکا چند تا داره، توی منطقه ما چند تا پایگاه نظامی دارن، تو کشور ما چند تا جاسوس دارن، این قدرت خارجی، تو قدرت داخلی اینا چقدر سپاه و بسیج و قوای سرکوب و زندان و بگیر و ببند و اینا دارن، اون بزرگا در حد من نیست، در حد تو نیست، در حد تک تک ما نیست. خب حالا بشینیم عقب بگیم اینا دارن و ما سرمونو بذاریم سر لب باغچه که آقا زحمتی بده به خودت هر وقت خواستی این سر ما رو ببر دیگه، راحت شیم از این وضع، بیا حمله کن به وطنمون دیگه. نه، حیات ملی ما در خطره، در این شرایط بسیار خطیر. حالا وقتی که این ذهنیت حقوق مکان، پندار حقوق مکان رو در سر داشته باشیم، این بازتابش فشار افکار عمومی اثر میذاره روی مذاکره کنندگان که کم نیان. الان ببینید یه چیزی تهیه شده واسه ما که بهتر از، حالا اگه اسلحه اتمی رو بگیم خوبه که بگیم بهتر، میگم مؤثرتر، بازدارنده تر، لغت درستریه، بازدارنده تر از 100 تا اسلحه اتمیه. چی؟ تنگه هرمز. چطور؟ که توی اتحادیه اروپا، توی آلمان، توی انگلیس، توی نمیدونم فرانسه نمیتونی همصدا بشی با امریکا، تو هم تحریما رو بیشتر از اون بخوای اون لابی اسرائیل رو خوشحال بکنی واسه اینکه دوباره انتخاب بشی، بلاشو سر ما ایرانی ها وطن ما بیاری. کشتی های تو رو توی تنگه هرمز اجازه نمیدم رد شه تا وقتی که تحریماتو ورداری، به امریکا هم کار نداشته باشی، به یورو پول نفت منو بده. یا در مورد امریکا همینجور، یا در مورد چین همینجور، یا در مورد کشورهای خلیج فارس همینجور. اگر که در ذهنیت ما استقلال باشه، خودانگیختگی باشه، اون وقت اون مذاکره کننده امثال عراقچی، امثال باقر قالیباف، اونا مجبور میشن. یادمون نره همین مثلا قالیباف کسی بود که رئیس پلیس تهران بود، تو کوی دانشگاه چیکار کرد؟ اونو ما باید مجبورش بکنیم، اینه که نظر رو نیاز بکنی، ایشالله ماشالله در پشت میز مذاکره منافع ایران رو طرفداری میکنه و حمایت میکنه، که اون که نشد کار یک انسان رشید قرن 21 که آخه. خب هر کدوم به سهم ما، به نوبه ما، الان ببینید به کجا رسید، به اینی که من یه نفر، تو یه نفر، در این تصمیمای معمولی کوچولوی روزانمون میتونیم اثر بذاریم روی نحوه مذاکره در سوئیس، برگنستاک. این عجب چیز گنده‌ایه، چطور ممکنه همچی چیزی؟ ولی این جمله یادتون نره، هر کسی به سهم خود، به نوبه خود. اینا که جمع بشه در اون فضای مجازی، اون دیسکورس، اون گفتمان میره به سمت حقوق، حق استقلال، حق حاکمیت ملی، آزادی و آزادگی، حق صلح، حق دوستی. امیدوارم که با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی، قدر خودمون رو بدونیم، هر کدوم به سهم خود و به نوبه خودمون، و هر کدوم به سهم خود، به نوبه خودمون، این وظیفه بسیار حیاتی رو در این دوران بسیار خطیر بتونیم انجام بدیم. یه موقعی نشه که به عقب برگردیم و بگیم که چقدر حیف نسل‌های بعدی از ما بپرسن که تو که در اون نسل زندگی می‌کردی مسئولیت داری که کشور ما به این ترتیب تکه پاره شده و حیات ملی ما رو تو به سهم خود، به نوبه خود، در اون نسل به خطر انداخت. از توجهتون بسیار ممنون هستم.